صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
بیست نفر به خاطر یکی، حاج هادی.
دوران خوبی با شهید چمران داشتیم. جنگیدن در رکاب آن مرد خدایی سعادتی بود، اگرچه کوتاه اما بسیار پربار و مفید بود. لحظه لحظه حضورش پر بود از درس ها و حکمت های پندآموز و انسان ساز. اسمش را که میبرم، صدای گرم و حماسیش می پیچد تو خاطرم. کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا. هر روز عاشورای حسین علیه السلام در حال تکرار و زایش است و هر جا برای دفاع از دین خدا قطره خونی بر زمین می افتد، آنجا کربلاست. آن کشته شهید راه خداست و جز یاران سید و شهداست و با مولایش حسین ابن علی علیه السلام محشور خواهد گردید. نگاه نافذش چنان بر دل می نشست که ناخودآگاه غرق نگاهش می شدی و خود را گم می کردی. بودن در کنار او افتخار بزرگی برای ما بود و دوریش رنجی فراوان. این اتفاق ناگوار برای من زودتر از بقیه رخ داد، اگرچه مأموریت جدید من خدمت دیگری بود به سپاه اسلام، اما سبب گردید چمران را کمتر از گذشته ملاقات کنم. هرچند سعی کردم ارتباطم را به طور کامل قطع نکنم و هر وقت اراده می کردم می توانستم آقای چمران را از نزدیک ملاقات کنم. به هر حال مدتی قبل از عملیات فتح المبین، من از ستاد جنگ های نامنظم به پشتیبانی و تدارکات ارتش منتقل شدم. از من خواسته شد که مسئولیت بخشی از تدارکات نیروهای لشکر 77 خراسان را در جبهه شوش که در حیطه جهاد بود عهده‌دار شوم. پذیرش این مسئولیت به قیمت فاصله گرفتن از چمران تمام شد و این تنها مسئله‌ای بود که مرا غصه‌دار کرده بود. تنها چیزی که آرامم می‌کرد همان سخنان دلنشین خود ایشان بود که گفته بود تدارکات و پشتیبانی در جنگ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هیچ گلوله‌ای شلیک نخواهد شد و هیچ رزمنده‌ای توان رزم نخواهد یافت مگر آنکه خوب تدارک گردد و پشتیبانی شود. نیرویی که سلاح به دست می‌گیرد و وارد میدان نبرد می‌شود، باید به وسیله 10-20 نفر بلکه بیشتر تدارک گردد. یعنی این همه باید بیایند کمک کنند تا یک نفر رو در روی دشمن بیستد و ماشه را بچکاند. کسی که کار تدارکات می کند در تمام صحنه ها جلوتر از نیروی رزمی است. از خیاطی که لباس رزم می دوزد، آشپزی که غذا طبخ می کند، امدادگری که زخم مجروح را پانسمان می کند، فشنگچی که گلوله رزمنده را تعمیم می نماید، سنگرسازی که جانپناه می سازد، سقایی که آب را می رساند، پزشکی که درمان می کند، پرستاری که همیار پزشک است و غمخوار مجروح، رانندهی که امکانات را به خط مقدم می رساند، آمبولانسی که مجروحین را به عقب منتقل می کند، همگی آمده اند تا رزمنده‌ای بتواند گلوله‌اش را روانه سینه خصم نماید. بنابراین پس از 5-6 ماه که از جنگ سفری شد، من کار تدارکات و پشتیبانی جبهه را از همان جبهه آغاز کردم و تا آخرین روزهای جنگ به خواست خداوند در این کار انجام وظیفه نمودم، اگر خدا قبول کند.
شرکت گله، حاج هادی.
حکم مسئولیتم در پشتیبانی و تدارکات جهاد را اردیبهشت سال 60 حاج اکبر دارندی به دستم رسان. او با حاج آقا غفاری رئیس جهاد ورامین و تعدادی از مسئولین جهاد تهران آمده بودند شوش. آمدند و مرا با خود بردند به جایی که بهش میگفتند شرکت گله. از اسمش معلوم بود که سر و کار این شرکت با دام است. باقی بود که تو مسیر شوش دسفول قرار داشت و میگفتند متعلق به اشرف پهلوی، خواهر شاه بوده و بعد از انقلاب مصادره شده است. ستاد پشتیبانی و انبار تدارکات ارتش و سپاه در اینجا بود. مسئولیت تدارکات نیروهای ارتشی بر عهده من و سپاه به دوش فردی بود به نام آقای درخشان که وی از نیروهای جهاد شهریار بود. وقتی وارد شرکت گله شدیم، گند و کثافتی از سر روی باغ بالا می رفت که نگو و نپرس. از ورجه‌های موش‌های صحرایی که مثل مور و ملخ تو باغ آمد و شد می کردن چندشمان شد. شبها از دست موشا که روی بدنمان رژه می رفتن خواب به چشمهای ما نمی آمد. پاچه های شلوار و سراستین پیراهنمان را گتر می کردیم و دکمه های یقه ما را سفت می بستیم که مبادا موش ها به درون لباس های ما نفوذ کنند. آنجا پر بود از پهن گاو. اولین کاری که کردیم این بود که دستی به سر و گوش آنجا کشیدیم و همه جا را نظافت کردیم تا بتوانیم در آنجا زندگی کنیم. با بولدوزر پهنها را که معلوم نبود چند سال در آنجا روی هم انباشته شده و مأمن مناسبی بود برای موشها، از محوطه باغ پاکسازی کردیم. بعد به خود باغ رسیدگی کردیم تا آباد شد و شد عینه و دسته گل. من دوست ندارم محل کار و زندگی هم کثیف باشد، به خصوص اینکه قرار بود آنجا انبار تدارکات شود. اگر آن همه موش آنجا می ماندند، انبارها را یک شب غارت می کردند. چنان سمپاشی کردیم که نسل موشها را در آنجا منقرض نمودیم، طوری که تا وقتی آنجا بودیم دیگر موشی ندیدیم. در آن زمان بخشی از تدارکات لشکرهای 77 خراسان، 21 حمزه و 92 زرهی اهواز از طریق جهاد تهران تأمین می شدند.
اکیپ حاج هادی.
چند ماه از جنگ می گذشت. یک روز با خودم خلوت کردم، به این موضوع فکر کردم که با وجود آن همه جوان دلیر و رزمنده که کوچکترینشان هم می تواند جای من را پر کند، غیر از جنگیدن با اسلحه چه هنر دیگری دارم و چه خدماتی می توانم به سپاه اسلام بکنم؟ فکرهای زیادی به سرم زد. از میان همه آنها تدارکات نظرم را جلب کرد. تدارکات یک مسئله حیاتی در جنگ به حساب می آید. رزمنده وقتی رزمنده است که تمام لوازم رزمندگی برایش فراهم باشد. صرف نظر از ویژگی های مانند ایثار، فداکاری، شجاعت، دلیری و غیرت جنگندگی در کنار ایمان و اخلاص که صفاتی کاملا فردی و درونی هستند و نمی شود به کسی یاد داد و یا در خون انسان‌ها تزریق نمود، یک رزمنده با این ویژگی‌ها به چیزهای دیگری هم نیاز دارد. سلاح، لباس، گلوله، پوتین، دانش جنگیدن و غیره. این رزمنده آب و غذا هم می خواهد. مثل همه مردم میوه و تنقلات هم تناول می کند. رزمنده در جبهه فقط نمی جنگد، بلکه مثل همه انسان‌ها زندگی می کند. پس باید امکانات اولیه زندگی را هم داشته باشد. حمام و دستشویی می‌خواهد. چند روز یک بار لباس‌هایش باید شسته شود. در عملیات پس از مدت‌ها خوردن غذای سرد و کنسرو شده، قوایش تحلیل رفته. نیاز به غذای گرم و مقوی پیدا می‌کند برای تجدید قوا. از همه اینها مهمتر، او برای ادامه مبارزه روحیه رزمندگیش باید تقویت شود، یعنی نیاز به روحیه پیدا می کند. من همه اینها را به خودم گفتم و تصمیم گرفتم یک اکیپ تدارکاتی در تمام سطوح تشکیل دهم. یک اکیپ چند منظوره و همه فن حریف، بناها، نانواها، غناتها، کباب پزها، راننده ها، باغداران، کشاورزان، کامیونداران، تعمیرکاران، معلمی. در این اکیپ دور هم جمع شدند. برخی که نمی توانستن خودشان حضور یابند، داراییشان را اهم از پول، باغ، دام، وسیله نقلیه و یا چیزهای دیگر را در اختیار این اکیپ قرار می دادن. چند گروه هم مأمور شدن کمک‌های مردمی را جمع‌آوری کرده به جبهه ارسال نمایند. در این اکیپ از بچه 9 ساله تا پیرمرد 70 ساله، از زن و مرد، کوچک و بزرگ، هر یک به نوعی ایفای نقش می نمودن. بنابراین کار تدارکاتی ما از بهار سال 60 به لطف خدا آغاز شد و به یاری حق تا آخرین روز جنگ ادامه یافت.
پاتوق اکیپ عزیز الله جنیدی. در طبقه زیرین خانه ما یک مغازه داشتیم. مغازه ساعت‌سازی بود. داده بودیم اجاره. جنگ که شروع شد اجاره را فسخ کردیم و واگذارش کردیم به ستاد پشتیبانی و تا آخر جنگ در خدمت ستاد بود. محل استقرار اکیپ حاج هادی هم همینجا بود. در ستاد پشتیبانی پیشوا افراد زیادی فعالیت میکردن، اما مسئولین ستاد عبارت بودن از حاج یحیی گتمیری، خدایش بیامرزد، جعفر شاکری، حسین و حسن سلیسپور، مجتبی جنیدی، محمد ترابی، حسین و حسن ترابی، حاج شیخ عباس قمی، پدر شهید علی قمی و حاج احمد جنیدی، پدر 4 شهید، هم بالاتر از همه بر کارها و روند اعزام کاروان و ارسال کمک‌های مردمی نظارت داشتند. روزهای اول جنگ، محمد روغنی.
روزی که جنگ شروع شد من در شهر مشهد بودم. خربوزه بار کامینم کرده بودم، میخواستم برگردم تهران. شب بود. قبل از حرکت مثل همیشه من رادیو رو روشن کردم که حوصله‌ام سر نره. اما برنامه رادیو مثل همیشه نبود. یه گوینده مرد با لحن التهاب‌آلودی سخن میگفت. آروم و قرار نداشت. اول حواسم نبود که در چه میگوید. فکر کردم یه نمایش رادیویی است. ولی با کمی دقت دیدم موضوع جدی است. گوینده با هیجان خاصی از تجاوز رژیم بعض عراق به میهن اسلامی خبر میداد و با شوری حماسی از مردم انقلابی به مقاومت در برابر متجاوزین دعوت میکرد. گوینده در گوشه ای از صحبتهایش از کسانی که وسیله نقلیه، اهم از اتوبوس، کامیون و یا اینگونه وسایل نقلیه داشتند، درخواست کرد برای انتقال مردم آواره از شهر و دیار جنگ زدهشون به جاهای امن و تخلیه کالاهای انبار شده در بنادر جنوب، به خصوص بندر امام در ماهشهر، به دیگر شهرها به یاری انقلاب و نظام بشتابند. خبر تکاندهندهی. به محض شنیدن حرفای گوینده رادیو پام را روی پدال گاز فشار دادم و با سرعت راهی تهران شدم. در این بازگشت نگاهم رو از قاب پنجره به گنبد طلایی امام رضا علیه السلام دوختم و در حالی که اشک در چشم حلقه زده بود، خدا را به آبروی آن امام بزرگوار قسم دادم شر دشمنان را از سر انقلاب و کشورمون کم کنه. در طول مسیر مدام صدای ملتهب گوینده در گوشم میپیچید که بشتابید به یاری مردم بی‌اتفاق خوزستان. پس از تخلیه بار در تهران به رغم خستگی زیاد بدون معطلی راهی جنوب شدم. رفتم ماهشهر. کالاهای زیادی در بندر امام مونده بود. من بار گندم رو ترجیح دادم. گفتم در جنگ هیچ چیز به اندازه نان اهمیت نداره. پس از بارگیری به سرعت راهی تهران شدم. در بین راه تعدادی از مهاجرین جنگ زده را هم سوار کردم و خود به اهواز منتقل کردم. این شد سرآغاز نقش من در جنگ و از همان روز خودمو کامیونمو وقف جنگ کردم. یک روز پس از تخلیه گندم‌ها در سیلوی تهران دوباره عازم جنوب شدم. این بار
عراق یا دامنه حملاتشون رو به غیر نظامی‌ها بیشتر کرده بودن. علاوه بر توپخانه دشمن، هواپیماهای جنگنده بی وقفه به سوی مردم بی‌دفاع حمله ور شده، با بیرمی تمام آنها رو در جاده ها و در میان نخلستان ها به گلوله می‌بستند و به خاک و خون می‌کشیدند. در چنین شرایط سخت و کشنده دل را به دریا زدم و زیر گلوله باران دشمن خودم رو رسوندم به بندر امام. دوباره گندم بار زدم و این بارم با موفقیت ماموریتم رو به سرانجام رساندم.
زنان انقلابی، منصوره جنیدی. پشتیبانی و تدارک جنگ را از دوران انقلاب تجربه کرده بودیم. برای جوانان مبارز و انقلابی که در مقابل گلوله رژیم سینه سپر می کردن، دارو و لوازم کمک‌های اولیه تهیه می کردیم. آن زمان دارو کمتر در خانه ها نگهداری می شد. مثل حالا نبود. هم دارو کم بود و هم مردم زیاد اهل نگهداری و مصرف دارو نبودند. برای تهیه دارو مجبور بودیم پول جمع کنیم. از دوست، فامیل، آشنا و همسایه‌ها مبالغی جمع‌آوری می‌کردیم و با آن پول‌ها دارو، باند، چسب و دواگلی یا همان مرکوکروم می‌خریدیم. یادم می‌آید که داروخانه‌ها هم در آن زمان زیاد دارو و لوازم کمک‌های اولیه نداشتند. به همین خاطر به هر کس به اندازه نیازش دارو می‌دادند، نه بیشتر. بنابراین یا باید از داروخانه‌های مختلف خریداری می‌کردیم و یا تعداد افراد بیشتری برای تهیه این جور چیزها به داروخانه ها میفرستادیم. خلاصه از تهیه دارو گرفته تا تهیه غذا که بیشتر ساندویچ تخم مرغ بود و تا رسیدگی به وضع مجروحین، کارهایی بود که ما، یعنی گروه زنهای پشتیبانی جنگ، در دوران انقلاب انجام میدادیم. ما با همین تجربه گرانبها وارد جنگ شدیم. اول کار هم زنها به طور خودجوش مثل همان دوران انقلاب دور هم جمع شدند. کسی برای کسی دعوتنامه ای نفرستاد. هیچ اداره یا سازمانی نیامد تشکیلات ما را سازماندهی کند. خدا دلهای ما را به هم نزدیک کرد. خودمان ناخودآگاه و غریزی دور هم جمع شدیم. منتها بعضی ها مثل من و خانم غایبی امکان این را داشتیم که خانه های ما را پایگاه و مرکز فعالیت های پشتیبانی کنیم. در و همسایه، فک و فامیل، دوست و آشنا و هر کس که دلش برای دفاع از اسلام و قرآن و انقلاب و میهن میتپید آمدن به خانه های ما و تمام هم و غمشان شد جنگ. از صبح وقتی شوهرانشان را بدرقه میکردند که سر کار بروند تا غروب خورشید می آمدند و مشغول می شدند. واقعا کار می کردند، زحمت می کشیدند. به جرأت می گویم که فقط چند ساعت از شبانه روز در اختیار زندگی شخصیشان بودند. جنگ در اولویت اول بود، بعد زندگی خودشان. خیلی از این زنها در طول جنگ یا شدند همسر شهید، یا مادر شهید، یا خواهر شهید و یا دختر شهید و در ادامه با روحیه بیشتر و همت مضاعف کار کردند. زنان در پشتیبانی جنگ، سکینه غایبی، مهابادی. تشکیلات ما وقتی راه افتاد، حاج هادی در جبهه بود. زنهای محله سرسبز پل حاجی به طور خودجوش دور هم جمع شده بودند. حاج هادی هنرش این بود که این تشکلها را جهت میداد و حمایت میکرد. یک روز حاج اسدالله، برادر حاج هادی، آمد منزل ما. شنیده بود که در خانه ما زنها برای جبهه کار میکنند. آمده بود ببیند چه کار میکنیم. آن روز داشتیم برای رزمنده ها شلوار میدوختیم. 20-30 نفر میشدیم. حاجی از دیدن این صحنه و شور و حال و جدیت در کار ما خوشحال شد. همون موقع از اهمیت کار ما و تدارکات و پشتیبانی جنگ برای من صحبت کرد و گفت که 20-30 نفر باید کمک کنند به یک رزمنده تا او بتواند در برابر دشمن بجنگد. بعد ما را با اکیپ حاج هادی و نقشی که در جنگ داشت آشنا کرد و از ما خواست که در جمع‌آوری کمک‌های مردمی و خدمات دیگر با این اکیپ همکاری کنیم. همان روز رفت 30-40 تا جعبه سیب و 10 تا گونی شکر آورد و گفت حالا که جمعتون جمعه مربا هم بپزید. یک عده سیب‌ها را با آب زلال جوی کوچه شستند. یک عده سیب‌ها را ریز ریز کردند. بعد توی 5-6 دیگ بار گذاشتیم و مربا را پختیم. روز بعد حاج اسدالله ظرف‌های بلوری در اندازه‌های 1 لیتری و 2 لیتری آورد. مربای سیب را ریختیم داخل ظرف‌ها و بعد خودشان بار یک کامیون خاور کردند و بردند جبهه. این شد سرآغاز همکاریمان با اکیپ حاج هادی. از آن به بعد با پیگیری‌های حاج اسدالله و تلاش همکاران فعالیت ما روز به روز توسعه بیشتری پیدا کرد و تا آخر جنگ ادامه یافت. راننده های گمنام، جعفر شاکری. در تمام سالهای جنگ برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی از نظر وسیله نقلیه و راننده هیچگاه لنگ نماندیم. همیشه یه عده از راننده‌ها داوطلب و خودجوش در خدمت ستاد پشتیبانی جنگ بودند. راننده‌هایی که وانت‌بار داشتن هر هفته می‌اومدن ستاد اعلام آمادگی می‌کردن. هر کس به اندازه وسعش و به اندازه وقتی که داشت می‌اومد پای کار. یکی یه روز می‌اومد، دیگری 3 روز. با اینکه با وسیله نقلیهشون کار میکردن و از راه باربری امرار معاش میکردن و شغل دیگه نداشتن، اما چون نمیتونستن در جبهه حضور پیدا کنن، از این طریق دین خودشون رو به نظام و انقلاب و جنگ ادا میکردن. گاهی اونقدر داوطلب زیاد میشد که یا جوابشون میکردیم یا مجبور میشدیم 3-4 دستگاه رو به سیستم صوت مجهز کنیم و به همراه یه نفر رابط از طرف ستاد به 3 ناحیه مختلف شهر و روستاهای اطراف گسیل کنیم. خودم، حسین و حسن سلیسپور، مجتبی، جنیدی هر کدوم یه ماشین سوار میشدیم و میرفتیم. اون زمان یه دفترچه یادداشت داشتم و نام راننده ها و روزهای حضورشون رو مینوشتم که متاسفانه پس از جنگ گمش کردم. به همین خاطر همه اونا گمنام موندن. اگرچه نام یکی دوتا تو خاطرم هست، اما بهتره به احترام گمنامی دیگر راننده ها از اونا هم اسمی نبرم، چون فکر میکنم خود اون راننده ها هم اینطوری راضی تر باشن.
جنایات اسرائیلی ها، حسن سلیسپور. 18 شهریور 57 محسن صبح زود طبق روال معمول به قصد عزیمت به پارچین محل کارش از خانه خارج شد و آن شب و شبهای دیگر به خانه باز نگشت. همه نگران شدیم، پدر و مادر از همه بیشتر. دومین روز غیبتش رفتم به محل کارش تا از سرنوشتش اطلاعی پیدا کنم. مسئولین آنجا خبر دستگیری او را توسط ساواک به من دادند. موضوع بازداشتش را پیگیری کردم و ساواک هم تایید نمود. اما اجازه ملاقات با او را به ما ندادند. 2 ماه ممنوع ملاقات بود. یعنی تا لحظه آزادیش. یکی 2 بار هم مامورین شاه ریختند تو خانه ما برای تفتیش خانه. اما نتوانستند علیه محسن چیزی پیدا کنند. 2 ماه بعد محسن آزاد شد. او ابتدا به خانه خواهرم رفت با بدنی مجروح و تنی رنجور از تحمل شکنجه های سخت ساواک. آنقدر با کابل بر پشتش زده بودند که رد آن بر کمرش نقش بسته و زخم و کبود شده بود، طوری که عرقگیری که بتن کرده بود لای زخم ها رفته و چسبیده بود به گوشتش. خواهرم با استفاده از آب گرم و مواد ضد عفونی کننده تکه‌های پارچه عرقگیرش را از درون زخم ها بیرون کشید و او را از این وضع دردناک نجات داد. خواهرم می گفت محسن وضعیت رقتباری داشت. زیر پوشش توی تنش تکه تکه شده بود. رد ضربات کابل روی پشتش نقش راه راه کبود انداخته بود. چند زخم بزرگ و عمیق روی کمرش ایجاد شده بود و تکه های پارچه زیر پوشش لای آنها گیر کرده بود. وقتی آب گرم می ریختم که آن تکه پارچه ها را در بیاورم، خون تازه از لای زخم هایش بیرون می زد و دل آدم را ریش ریش می کرد. از دیدن این صحنه ها چند بار دچار تهوع شدم و حالم به هم خورد. چون مادر طاقت دیدن چنین صحنه هایی را نداشت، محسن به خانه خواهرم رفته بود تا زخم های بدنش کمی التیام یابد و بعد بیاید به خانه. چند روز بعد خواهرم او را آورد خانه مادر. مادرم با دیدن او خوشحال شد و مثل پروانه دورش می چرخید و اشک شوق می ریخت. وقتی آمد به خانه علت دستگیریش را توسط ساواک پرسیدم. او گفت تو محل کارم درباره کشتار فجیع مردم توسط رژیم در روز 17 شهریور حرف به میون اومد. من در اومدم گفتم این کشتار توسط نیروهای اسرائیلی که برای سرکوب انقلاب مردم و حمایت و دفاع از رژیم پهلوی به ایران آمدن انجام شده. یک ساعت بعد نیروهای ساواک ریختن و منو در حالی که چشمها و دستهایم را بسته بودن با خودشان بردن. دو ماه شکنجهش کرده بودند. یک برنامه روتین روزانه، طوری که وقتی آمده بود خانه تا یکی دو هفته نمیتوانست درست راه برود و به خاطر زخمهای کمرش قادر نبود به پشت روی زمین بخوابد. بعد از دو ماه وقتی قرار بود آزادش کنند، از او میخواهند که اسم 10 نفر از انقلابیون پیشوا را بنویسد و از این پس برای آنها کار کند و در عوض در کارش ترفیع پست و سمت گرفته و از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار شود. در قید این صورت باید برود سربازی. محسن حاضر به همکاری با آنها نشده و از معرفی انقلابیون هم سرباز می زند. به همین خاطر او را می فرستند سربازی با اعمال شاقه. در آن زمان تعداد افراد دیپلمه کم بودند و اگر بودند، هنگام سربازی از درجه و مکان مناسبی برخوردار می شدند. اما محسن را تبعید کردند به عجب شیر. آن زمان آنجا از نظر نظامی بدترین جا برای سربازها بود. محسن تحمل رنج سربازی در تبعید را در سردترین نقطه کشور و بدترین پادگان نظامی پذیرفت و شرافتش را به پیشنهاد دهان پرکن و وسوسه انگیز ساواک نفروخت. خودکفا علیرضا زواره. خیلی از اکیپ‌های تدارکاتی در جنگ حضور داشتند، اما کمتر اکیپی بود مثل اکیپ حاج هادی و حاج حسین کبابی خدا بیامرز که از شهر ری می آمد سازمان یافته، چند منظوره و خودکفا باشند. خیلی از گردانها خودشان آشپز، کباب پز و غیره داشتند، اما مواد اولیهشان را می آمدند از حاج هادی می گرفتند. اکیپ حاج هادی مجهزترین، پرنیروترین و پرکارترین اکیپی بود که من در تمام سالهای جنگ مشاهده کردم. اکیپ حاج حسین کبابی هم اکیپ نسبتاً کاملی بود. 3 گروه در این اکیپ فعالیت چشمگیر داشتند: گروه کباب پزها، گروه حلیم پزها و گروه نانواها. در گروه نانواها زنهای شهر ری با ساخت تنورهای گلی در خانه هایشان نان پخته و آن را به جهاد شهر ری تحویل می دادند. جهاد نانها را به جبهه می فرستاد. گروه حلیم پزها از ابتدای فصل سرما وارد جبهه ها می شدند و تا عید نوروز در منطقه می ماندن و در مناسبت ها، اعیاد، جشن ها مثل دهی فجر و عزاداری ها حضور پررنگ تری داشتند. حلیم پس ها صبح زود پس از فریضه نماز صبح حلیم را توی محورهای خط مقدم مقرها و عقبه و ایستگاه های صلواتی توزیع می کردند. حلیم انقدر زیاد بود که تا ساعت 10 صبح هر کس به ایستگاه صلواتی می آمد حلیم می خورد. اکیپ های دیگری هم از آبلی، فیروزکوه و شمیرانات می آمدند. همگی کشاورز و باغبان بودند که در فصل سرما وقت استراحتشان می آمدند جبهه تا در ساخت و ساز استحکامات مثل پل، سنگر و جاده مشارکت نمایند. در میان آنها اکیپ شمیرانات معروف به اکیپ حاج حسین اطمینان از اول جنگ تا آخرش به شکل تخصصی و همه جانبه در ساخت پیچیده ترین پلها، معبرها، جاده‌ها، سنگرها، مغرها، تأسیسات، حمام و سرویس بهداشتی نقش بسزایی را ایفا نمود. هر کدام از این اکیپ‌ها ویژگی‌های خاص خودشان را داشتند، اما همه‌شان در یک ویژگی مشترک بودند. آن هم ایثار و فداکاریشان بود.